6 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. کنفرانس امنیتی مونیخ آغاز به کار کرد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران میگوید حمله سایبری اخیر به زیرساخت‌های ایران از سوی آمریکا انجام شده. و با گذشت 5 روز از بارش برف شدید در گیلان، شرایط ساکنان این استان کماکان بحرانی است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز جمعه به مدت 2 روز کار خود را در آلمان آغاز کرد. در این نشست حدود 35 تن از رهبران جهان و دیگر مقام‌های ارشد کشورها و همچنین چهره‌های سرشناس، دیپلمات‌ها و پژوهشگران شرکت کردند. ولفگانگ ایشینگر مدیر کنفرانس امنیتی مونیخ گفت جهان امسال با بحران‌های گسترده‌تری روبروست.
ما و بحران‌های بیشتر، بحران‌های جدی‌تر و رخدادهای وحشتناکتری روبرو هستیم، آنقدر که نمی‌توان حتی آنها را عملاً تصور کرد.
کنفرانس سالانه مونیخ امسال در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌های بین‌المللی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز پنجشنبه آمریکا را متهم کرد که به توصیف او حمله اخیر سایبری به زیرساخت‌های ایران را انجام داده و گفت هدف از آن امکان سنجی حمله بزرگتری بوده است. آقای جلالی با اعلام اینکه در این حمله سایبری سرویس دهی خدمات اینترنتی در ایران از دسترس خارج شده گفت حمله سایبری آمریکایی‌ها در پدافند سایبری ما گیر افتاد و ناموفق بود.
آسیبش بیشتر سطح منع سرویسه، یعنی خدماتی اندازه کاهش پیدا میکنه، یه اندازه ممکنه که قطعی اینترنت اتفاق بیفته یا یه جایی سرعت کم بشه که یه همچه اتفاقی افتاده تو بعضی از قسمت.
مقام های وزارت ارتباطات ایران روز 19 بهمن اعلام کردند حمله گستره سایبری به زیرساخت‌های کشور انجام شده است. پس از این رویداد شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره دلیل این اختلال ابراز تردید کردند و گفتند قطعی اینترنت منشأ داخلی دارد. هنوز هیچ مقامی در ایالات متحده به ادعای رئیس سازمان پدافند ایران پاسخ نداده است. گزارش از ایران هاکی است که شرایط ساکنان بخشی از استان گیلان که دچار پیامدهای بارش برف سنگین شدند کماکان بحرانی است. با گذشت 5 روز از بارش برف شدید در گیلان و در پی آن وعده‌های مسئولان برای رفع مشکلات منطقه، راه‌های 350 روستا همچنان بسته و آب و برق حدود 320 هزار مشترک روستایی قطع است. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور روز پنجشنبه پس از جلسه ستاد مدیریت بحران گفته بود راه‌های اصلی استان باز است و امیدواریم راه‌های فرعی نیز به زودی بازگشایی شود.
راه‌های اصلیمون به نسبه باز هست، اما راه‌های فرعیمون به خصوص روستاهامون راهشون قطع است که وزیر راه این وعده رو داده که با همکاران برن و راه رو هم باز بکنن.
در روزهای اخیر برخی خبرگزاری‌های رسمی ایران از غافلگیری مدیران شهری و دولتی و سازمان‌های مسئول خبر دادند. بارش برف سنگین در استان گیلان تاکنون 8 قربانی گرفته و دست کم 150 مصدوم به جای گذاشته است. وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی چین را متهم کرد که فناوری ردیابی و هویت‌یابی معترضان در اعتراض‌های سال 88 را در اختیار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار داده است. اتهام‌های واشنگتن علیه هواوی تنها جزئی از مجموعه اتهام‌های آمریکا علیه این غول فناوری و بزرگترین سازنده قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان است. پیشتر واشنگتن این شرکت را به توطئه برای سرقت اسرار تجاری از 6 شرکت فناوری آمریکایی یا تلاش برای پنهان کردن روابط با کره شمالی با وجود تحریم‌ها علیه پیونگ‌یانگ متهم کرده بود. چین در ماه‌های اخیر این اتهامات آمریکا علیه شرکت‌هایش را رد کرده و خواهان پایان آن شده بود. در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دست کم 72 تن کشته، 10 تن زخمی و هزاران تن دیگر زندانی شدند. و آخرین خبر این که کمیسیون بهداشت استان هوبی چین روز جمعه اعلام کرد بیش از 120 تن دیگر به تعداد قربانیان ویروس کرونا در این کشور افزوده شده است و بیش از 5000 تن دیگر نیز در فهرست مبتلایان به این ویروس قرار گرفتند. بیشتر قربانیان جدید از اهالی شهر ووهان مرکز استان هوبی هستند که این بیماری نخستین بار در آن محل شیوع پیدا کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم، کاری از نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما. خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه وقت این رو دارم که همراه شما باشم. در یک روز تعطیل دیگه میتونید از همین حالا به مدت نزدیک به یک ساعت با ما ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید. در برنامه ساعت ششم شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و از طریق تلگرام میتونید با ما در ارتباط باشید. شناسه ما @فرداگرام. حلقه اونهایی که در بازی قدرت بختی داشتند هیچ وقت وسیع نبود، همیشه محدود بود به مقربین. اما حلقه همین معتمدین نظام هم در 20 سال گذشته به تدریج تنگتر و تنگتر شد، تا جایی که اون اصلاح طلب ها هم که از دل نظام بر اومده بودند و دلشون در گروه نظام بود دیگه جایی در اون نداشته باشند. اونها هم حالا پیوستند به بیشمار فعالان سیاسی لیبرال و چپ و راست و سکولار و غیر خودی که از همون ابتدا هیچ وقت از غربال حکومت رد نشدند. روند رد صلاحیت های این دور از انتخابات مجلس حتی اصلاح طلب و اصولگران نمی شناسه و کسی مثل علی مطهری رو هم تاب نمیاره. حالا دیگه نقد حد اقلی هم حتی در همون دایره خودمانی تحمل نمیشه. گویی تحمل اون گلایه های خودی ها در بازی قدرت انحرافی بود از اصل که حالا قراره تصحیح بشه. حاکمیت عزم کرده که فضای خودش رو یک دست تر کنه، نزدیکتر به نیمه دوم دهه 60 و نیمه اول 70. تلاش برای چنین بازگشتی فقط در همین حوزه هم به چشم نمیخوره. سیاست سطح تحمل حد اقلی در برابر اعتراض، سرکوب بیپروا و خشونت بیپرده که میتونه صدها نفر رو در کوتاه مدتی به گلوله ببنده هم بیشتر یادآور دهه ملتهب 60. اگر شکی درباره هر یک از این نشانه ها وجود داشت، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یکی از سخنرانی هاش بعد از سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه جای تردیدی باقی نگذاشت. وقتی که خواهان الگو برداری بسیج در زمینه سرکوب از کمیته انقلاب اسلامی شد، نهادی که برای میلیون ها نفر از شهروندانی که دهه 60 خورشیدی رو زیستند یادآور فضای رعب و وحشته، چه در خیابان و چه در خانه.
تجربه کمیته ها در سال 60 تجربه خوبی است، از اون تجربه استفاده بشه. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن.
در سوی دیگر این معادل اما جامعه ایستاده، جامعه ای که هویت و تعریفش با جامعه دهه 60 تفاوت های عمده ای داره. در دهه 60 قریب به اتفاق نیروهای فعال سیاسی در ایران انقلاب رو اذان خود می دونستند. نیروهای مخالف حکومت در اون روزها رقبای انقلاب دوست بودند. اونها که برای پیروزی انقلاب دوشادوش هم جنگیده بودند، حالا تبدیل به مدعیانی شده بودند که هر کدوم به دنبال سهم خواهی از دستاورد خودشون بودند. امروز اما فضای حاکم بر فعالیت‌های سیاسی و جو اعتراضات خیابانی فرسنگ‌ها با سال‌های نخستین انقلاب فاصله داره. بخش بزرگی از نیروهای مخالف به ویژه اونها که رشته اعتراضات 96 به این سو رو رقم زدند، نه تنها انقلاب رو اذان خود نمیدونند بلکه با اون بیگانه‌اند، علیهش موضع میگیرند و برای براندازی حکومت انقلابی جون خودشون رو از دست میدن. و البته تفاوت عظیم دیگر اون روزها و این روزها، تحولات عظیم ارتباطاتی، امکان اطلاع رسانی بی واسطه و قدرت شبکه‌های اجتماعی در جلوگیری از پنهانکاریه. با تمام اینها امروز پرسش ما اینه: آیا حکومت به دنبال باز تولید دهه 60 و اگر این گونه است بختش در این راه چقدره. من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. صفر صفر 42 02 21 12 24 54 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در پراگ. میتونید از طریق شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید. امروز در این برنامه دو میهمان داریم، آقای تقی رحمانی فعال سیاسی و آقای سعید پیوندی جامعه شناس، هر دو از پاریس. آقای رحمانی عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
من به شما و همه شنوندگان برنامه شما در ایران و سراسر جهان سلام عرض.
آقای پیوندی عزیز به شما هم سلام میگم و از شما هم تشکر میکنم.
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام و عصر بخیر.
درود بر شما. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم یکی دوتا از نظرات شنونده ها رو بشنویم، بیایم پرسش اول رو مطرح بکنیم. بشنویم شنوندهی رو که از طریق تلگرام نظرش رو به گوش شنوندگان دیگر ما میرسونه، توضیح میده که چطور حکومت میخواد این کار رو بکنه، بازگشته به دهه 60 رو، ولی امکان داره موفق نشه.
با سلام، در خصوص اینکه آیا نظام حاکم بر جمهوری اسلامی قرار فضای آکنده از سرکوب دهه 60 رو در این اواخر دهه 90 باز تولید کنه، به نظر میرسه که نظام سیاسی حاکم بر ایران به دنبال چنین استراتژی هست، حداقل در ظاهر امر، برای ایجاد روح بین مردم و اینکه اتوریته و اقتدار خودشون نشون بده و بفهمونه که دچار ضعف نشده، حداقل در ظاهر امر به دنبال چنین استراتژی یا تاکتیکی هست. اما آیا حکومت موفق به پیشبرد این استراتژی میشه؟ موفق نمیشه. اگه نگاه کنیم فضای اجتماعی و سیاسی و سطح آگاهی مردم به ماننده دهه 60 نیست. در دهه 60 بخش بسیار گسترده از مردم با نظام بوده و به سیاست‌های اون مشروعیت می‌بخشیدن. اما امروزه این نسل و حتی نسل‌های گذشته که انقلاب کردن کاملا مشروعیت این نظام رو زیر سوال برده و تا جایی که اگه به همین آمارهایی که خودشون در اخیراً در رابطه با انتخابات اشاره کنیم و حتی تابوشکنی‌هایی که دیگه انجام شده از جانب اون اکثریت، بخش اکثریت جامعه، چیزی از مشروعیت سیاسی نظام باقی نمونده. من نمیگم که نظام در حال وارد شدن به یک بحران مشروعیته، بلکه اصلا وارد شده.
این بخشی از نظرات این دوستمون بود، مخاطبمون، که با ما در میون گذاشته بود، اعتقاد داشت که موفق نخواهد شد. فرید اما اعتقاد داره که موفقیت آمیز خواهد بود این تلاشش.
سلام میکنم به تو نیوشا و فردایی ها و خیلی سریع شاد باش میگم روز جهانی رادیو به فردایی ها و به خودم که نزدیک 9 ساله که شنونده رادیو فردا هستم. اما در مورد برنامه‌تون سریع بگم نیوشا که آره، داره علی خامنه‌ای میخواد به همون دهه 60 یا سیستم حکومتش میخواد به دهه 60 برگرده، اون حلقه خودی ها یا همون حلقه در واقع تبهکارهای خودش که نونخورهای خودش هستن رو میخواد در این سرزمین تنگتر کنه، چون به باور من در واقع خودش در تنگنا قرار گرفته دیگه. تلنگرهایی که از وقایع آبان بهش خورده، مثل همه دیکتاتورها دیگه به سیم آخر زده. تصور میکنم از این بعد ما شاهد بگیربندها و خفقانهای بیشتری خواهیم بود و در واقع چراغ سبز هایی که غیر مستقیم داریم میده، مثلا اون آتش بی اختیار، چه میدونم، یا اخیراً گفتش که به بسیجی که تو کوچه و خیابون تو محله اجازه ندن که فتنه ای را بیو، این همه داره چراغ سبز نشون میده، نشون درده استیصال و درماندگی هستش، بیچارگیشه، یعنی چاره دیگه براش نمونده و مثل همه مستبدین. من آینده رو خیلی تنگتر و خفقانتر میبینم.
بسیار خوب، اینم صحبت‌های فرید بود. @فردگرام شناسه ما، شماره تلفن رو بعدتر براتون تکرار میکنم. آقای رحمانی میخوام از شما شروع بکنم. پیش از این که بپردازیم به این داستان بسته تر شدن فضا، تنگ تر شدن فضا، توصیه های آیت الله علی خامنه ای، میخواستم درباره انتخابات ازتون بپرسم. شما جز اون دسته از فعالان سیاسی بودید که همیشه در دوره‌های مختلف انتخاباتی به رغم اینکه سال‌های طولانی رو در دهه‌های متفاوت توی زندان‌های جمهوری اسلامی گذروندید، قائل به مشارکت در انتخابات بودید. این دوره ولی گویا نظرتون یک چرخش کامل داشته. ممکنه در ابتدای این برنامه بگید که چطور شد که چنین نظرتون تغییر کرد این دوره؟
ببینید سوال خیلی خوبیه، خیلی ممنون که این سوالو پرسیدید. ببینید من سه دوره قبل دعوت کردم به انتخابات و مثلا از دوم خرداد یه فازی شروع شد که ما در برخی از مواقع شرکت کردیم، نه در همه مواقع. قبل از اونم در انتخابات من شرکت نمی‌کردم، اون بهتر هم زندان بودم. ببینید من اعتقاد دارم که این سه دوره که ما دعوت کردیم به انتخابات، ما وارد یه بازی برد شده بودیم. آقای خامنه‌ای بازی تبدیل به باخت ما و برد خودش کرد و کشور وارد یک مثلا به نظر من تنگنا کرد. الان ما به نظر من ما باید بازی تبدیل به باخت کنیم، ما به بازی منون به بازی تا توازن قوا شاید برهم بخوره.
همینجا ازتون بپرسم آقای رحمانی، پس شما اعتقاد دارید که راهی برای اینکه این بازی بخواد نتیجهش برد باخت به نفع حالا کسانی که اعتقاد دارن به مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی نخواهد شد، هیچ شانسی برای اون قائل نیستید؟
نه ببینید، نه این برد نخواهد بود. ما در موقع برد نیستیم. ببینید من موقع برد این است که شما بتوانید توازن قوا را طوری تغییر بدید که نظم سیاسی اساسا به چالش بکشی. این نظم با سرکوب داره ادامه میده، خب کشور به تنگنا میبره. نیروی قوی اونچنان نیست که بتواند این جریان الان متوقف کنه، که ما فقط با مقاومت مدنی و فشار مردم که اونم خیلی هزینه زاست و باید انجام بگیره، باید آقای خامنه‌ای به اصطلاح وادار به عقب نشینی یا حتی نظام رو تغییر واداری. این هنوز ما در این شرایط هستیم. بحران های نظام زیاده، ولی در حقیقت یک اپوزیسیون تعیین کننده قوی بتواند میلیون ها نفر تو خیابان بیاره هنوز وجود نداره، ولی 100% میشود فشار آورد. این خاطر من میگم ما وارد بازی باخت باید بشیم. این شاید یه نوع برد برای جامعه باشه، ولی واقعیت راهبردیش این نیست که شما الان دست بالا رو داری. بی مشروعیت شدن نظام یا ضعف طرف مقابل همیشه قوت من نیست، منم باید نقاط قوت جدیدی پیدا کنم. واقعیت این است که آقای خامنه‌ای اصلاح طلبی شکست داده سلام و بدیل عملی دیگه ای هم در چشم انداز کوتاه مدت نیست، نه که اصلا نیست، ولی برای به وجود آوردنش باید مثلا فکر و استراتژی جدیدی چیز کرد. یه تیم فوتبال وقتی یک بازی مهمه میبازد، فرداش احتمالا وارد زمین نمیشود تا بازی ببرد، باید مربی عوض بشود، تدارکاتی صورت بگیرد. در سیاست هم همین اختزا هست. ولی نابود نشدن، یکی دلایل نابود نشدن اعتراف به شکسته. به این خاطر انتخابات باید با شعار من رأی نمیدهم در شهرهای بزرگ وارد یک پاسخ بلند تعیین کننده به نظام بشه.
و این
ندادن به اصطلاح به چشم و صدا بیاد. من اینطوری نگاه میکنم الان شرایط.
ممنونم از شما، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم در این مورد با شما. از آقای پیوندی میخوام سوال بکنم. به نظر شما آقای پیوندی عزیز، در حال حاضر جامعه ایران با توجه به این موجی که میبینیم در دست کم در شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات راه افتاده، چه تغییری کرده نسبت به دوره‌های قبل؟
من فکر می‌کنم شما در اون مقدمه اول برنامه خب خیلی از مسائل اساسی از جمله در مورد تغییراتی که جامعه ایران کرده رو گفتیم. یعنی اگر از بُعد جامعه شناسی بخوام من یه چیزی را اضافه بکنم، اینه که در حقیقت ما جامعه بسیار تحصیل کرده تری داریم، جامعه بسیار شهری تری داریم و جامعه‌ای داریم با فردیت بسیار قوی تر نسبت به سالهای 60، سالهایی که سالهای انقلاب بودن و جامعه در واقع انقلابی بود و جمع اهمیت داشت، انقلاب اهمیت داشت.
آقای پیوندی، حالا در مورد تفاوت این دوره با دهه 60 بیشتر صحبت میکنیم، میخواستم اگر امکان داشته باشه یه مقداری توضیح بدید در مورد اینکه این دوره خاص انتخاباتی با دوره های قبلی انتخاباتی فکر میکنید فضای اجتماعی ایران چه تغییری کرده؟ میبینیم که اون دو قطبی خیلی بزرگی که وجود داشت بین مخالفان جمهوری اسلامی، منتقدان جمهوری اسلامی در سطوح مختلف، حالا منتقدان از اصلاح طلب بگیر تا براندازهایی که قائل به فرض کنید که پادشاهی خواهی و اینها بودن، این دو قطبی خیلی بزرگ به این صورت بود که رأی دادن خیانت است از طرف یک سری محسوب میشد، رأی ندادن از طرف دیگر میگفتن که در واقع نوعی کمک کردن به تندروترها هست. این بار میبینیم که نیروهای خیلی پرشمارتری پیوستند به این کمپین بدون رأی. شما این وضعیت رو به لحاظ اجتماعی چطور میبینید؟
من فکر می‌کنم در واقع این وضعیت آینه تمام نمای جامعه ایران هم هست. یعنی اتفاقاتی که در دو سه سال گذشته افتاده و در چند ماه گذشته به خصوص افتاده نشون داده که در حقیقت جامعه ایران بیش از هر زمان اعتماد خودشو نه فقط به بخش‌های اقتدارگرای حکومت بلکه به کل این حکومت از دست داده. یعنی ما هیچ وقت در دو سه سال در گذشته مانند این دو سه سال اخیر شاهد این نبودیم که در تظاهرات، در نوشته‌ها، در شبکه‌های اجتماعی نه فقط یک گروه بلکه کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، کل دخالت روحانیت در حکومت، کل اسلامی بودن در واقع حکومت زیر علامت سوال نره. و این یه روانشناسی و یه هوشیاری جدیدیه که در واقع در جامعه وجود اومده و واکنش نیروهای مختلف مخالف از طیف‌هایی که شما ازشون اسم بردیم هم تا حدودی بازتاب این روانشناسیه. ولی همزمان من فکر میکنم که ما یعنی جامعه ما هنوز آمادگی اینه که بتونه بر سر یه پروژه‌ای در واقع به یک تفاهم و به یک همگرایی برسه که تبدیل به یک خطر برای این حکومت بشه. هنوز ما در اون شرایط متأسفانه قرار نداریم. ما الان در چند صدایی و در همهمه و در شرایط مخشوشی هستیم که در حقیقت حکومت رقیب جدی هنوز در برابر خودش در داخل جامعه نداره و این انتخابات تنها تستی که میتونه باشه اینه که کسانی که رأی نمیدن از طریق رأی ندادن خودشون شهروندی خودشون رو به رخ حکومت بکشن و اینی که چجوری وقتی که شرایط برای انتخابات آزاد و سالم درست به همون گونه که آقای روحانی در ادعا میکنه در سخنرانیش در 22 بهمن وجود نداشته باشه، میشه با رأی ندادن گفتش که شهروندا پشت میکنن به در واقع یه بازی نمایشی که هیچ معنایی از نظر سیاسی نداره.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. باز میگردیم با هر دوی شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که صحبت های آقای حمید رو بشنویم، از طریق تلگرام نظرش رو میشنویم.
با سلام خدمت آقای بقراتی. به نظر من منظور از مسئولین در مورد این که دهه مثل دهه 60 رفتار کنن، منظور اون اخلاص و جهادی بودن جوانای اون دهه است در خدمت رسانی، در کمک به مردم ایران. والا دوره این که مثل دهه 60 بخوان برخوردهای فیزیکی با بعد حجاب اینا بکنن، نه منظور این نیست، منظور چیز دیگه.
آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، شما چه برداشتی دارید؟ آیا به نظرتون حکومت تلاشی داره برای اینکه بازگشتی به گذشته داشته باشه در سیاستاش؟
بله، ببینین تشت این حکومت دیگه از پشت بوم افتاده زمین، فقط متاسفانه این خودشه که صدای این تشت رو نشنیده، اگر نه جامعه ایرانی و جامعه جهانی صدا رو شنیدن. و اما دیدم که الان تمام اصلاح طلب ها تایید می شدن از طرف شورای نگهبان و مثل پیداری دوره پنجم بود یا ششم بود اونجا دست کلن دست اصلاح طلب ها باشه. می خواهیم چی کار کنیم؟ آیا تونستن تونستن یه چیزی تصویب کنن؟ حالا هرچی نمی دونم ذهنم نمی کشه بگم اسمشو، یه چیزی به نفع ملت، نه حتی به نفع خودشون تونستن تو مجلس تصدیق کنن که،
یعنی کلا به نظر شما اثرگذاری نداره مجلس شورای اسلامی یا اساسا حضور اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی یا دیگر جایگاه های قدرت؟ زدید ازتون این رو بپرسم آقای علی عزیز، فکر میکنید که حکومت ایران، همون پرسش که اول باهاتون در میون گذاشتم، به نظر شما میتونه که رجعت بکنه به دهه 60 و سیاستهایی که اون موقع دنبال میکرد، به اون یک صدایی که وجود داشت در سطح حکومت و در واقع بعد از اون نوع سرکوبی که بر جامعه اعمال میکرد؟
ببین یه دوره انتخابات توی این حکومت، اونم ریاست جمهوری بنی‌صدر بود که یه جورایی بازم کمابیش تک و تردید به داخل سست، ولی میشه گفت که بهترین و سالمترین انتخابات اون دوره بود کلن تو این 41 سال این حکومت. برگرده بر نگرده این حکومت دیگه، یعنی از چشم باور به فرامین ها در چشم خودشون هم افتاده، چه برسه به امثال من. این حکومت دیگه جایی نداره، رفتنیه، منتها یه جایی داره مثل اون مرده جنازهی که به اصطلاح منتظر یه میزهی هستش، به مثل اینکه اون میزه رو میگیری جلوی دماغش، جونش هم میگیره، یعنی منتظر اون لحظه هستش، حالا اون میزه یا اون هر چیزی که هستش برسه خدا میدونه.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454، مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در پراگ. بریم بشنویم یک نظر از تلگرام.
درود بر نیوشای عزیز، من خواستم نظرمو در خصوص مقایسه دهه 60 با دهه 90 برای سرکوب مردم بگم. به نظر من دهه 60 خیلی خیلی متفاوت تر از دهه 90، چون که دهه 60 خیلی از مردم اعتقاد داشتن به آیت الله و شیخ و ملا، ولی دهه 90 هیچ کسی اعتقاد نداره به آیت الله و شیخ و ملا. مردم در دهه 60 خیلی ساده بودن، زمان انقلاب فریب آخوندا رو خوردن. در زمان دهه 60 و اون در واقع کشتاری که توی زندان‌های دهه 60 انجام شد، مردم سکوت کردن، نذاشتن مردم متوجه بشن کشتارها رو. درسته الان هم میان سرکوب میکنن، 1500 تا رو کشتن تو این تظاهرات اخیر، ولی بازم مردم ساکت نمی نشینن. به نظر من نه تو این انتخابات شرکت میکنن، نه تو دیگه هیچ انتخابات دیگه از انتخابات این رژیم آخوندی شرکت میکنن، و یه جایی مشروعیت این حکومت از دست میره. ممکنه بازم کشتاری صورت بگیره، ولی در نهایت من معتقدم هم بسیجی ها، هم سپاهی ها و هم ارتشی ها به مردم میپیوندن. درود میفرستم بر دوستان رادیو فردا، به خصوص نیوش جان.
ممنونم از شما دوست عزیز که همراهی میکنیم ما رو در این برنامه. ارزو بدید که برگردیم سراغ آقای رحمانی و به طور مشخص درباره دهه 60 از شما سوال بکنیم. آقای رحمانی، میبینیم که چند سیاست مختلف رو، چند راهبرد مختلف رو داره جمهوری اسلامی دنبال میکنه، خصوصا طی چند ماه اخیر بعد از آبان ماه 98 میبینیم که نوع سیاست حد اقلی تحمل رو در قبال اعتراضات داره و از اون طرف به هرچه یک صدایی تر شدن حکومت، حاکمیت، حالا چه میتونه در مجلس باشه، احتمالاً در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری اگر به همین منوال و با همین سیاست پیش بره داره ادامه میده. فکر میکنید که چرا داره این سیاست ها رو در واقع دنبال میکنه در حال حاضر؟ به کجا رسیده حکومت که در صدد حذف در این حد بر اومده؟
دهه 60 یه نوع به طور کلی یه نوع جنگ قدرت بود و یه نوع ایده همه گروه ها به دنبال یک تحقق گرفتن دولت به مفهوم لنینیش بودن و یه سری نیروها خب قربانی شدن تو این دعوا. خب ولی کشتار آبان کشتار مردم فقیر بخشی از پایگاه رأی حکومت بود. خب ولی چرا این میشه؟ آقای خامنه‌ای میگوید ما قیام اسلامی داشتیم، انقلاب اسلامی داشتیم، ولی دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی نداشتیم. یعنی آقای خامنه‌ای طریق دولت میخواد جامعه رو درست کنه فقط. خب و با این آقای خامنه‌ای سال 75 دورخیز زد، با اصلاحات مثلا عقب افتاد، 84 دوباره با احمدی نژاد اومد برای دولت اسلامی شکست خورد، دوباره سال 97 دوباره اومد دنبال دولت اسلامی که جامعه اسلامی بسازه و تمدن اسلامی بسازه. این ایده آقای خامنه‌ایه. این گام دوم هم میگن قانون اساسی این جناح به اصطلاح که الان تو حکومت میگن، اصلا خودشون میگن قانون اساسی، به نوعی تو گفتگاه خودشون میگن قانون اساسی جدید ماست، ما با این بیانیه گام دوم حرکت میکنیم. خب یکیش اینه، ولی یک چیز راهبردی هم پشت این قضیه هست. یکی این که آقای خامنه‌ای میخواد بر اگه مسئله برای رهبریش و مرگش پیش اومد اون بالا کمترین تعارض باشه، یعنی مجلس و دولت دست خودشون باشه. دو، میخواد به غربی ها و آمریکایی ها بگه فقط ما عامل ثباتیم. این مسئله خیلی مهمه، ما قربانی انتخابات، نتیجه انتخابات آمریکا رو از بیرون با توجه ضعف دولت مردای خود ما به دست به خطاهای آمریکا تو منطقه هستیم که آقای خامنه‌ای با سپاه پاسداران اینجا شلنگ تخته میندازه و میاد داخل ما رو سرکوب میکنه. یعنی نفوذ منطقه ایران بلایی شده برای داخل ایران و این هم هست. پس در نهایت با این سه تا دید اینا وارد این بازه جدید شدن که حالا پیروز میشن نمیشن،
اون رو در مرحله بعدی بهش میپردازیم.
با این چشمانداز اومدن جلو و این چشمانداز حالا یه جامعه مدنی با این به اصطلاح ژله‌ای ولی با این همه افکار عمومی معترض، یه جامعه زنده، درسته در یه منطقه جهنمی داریم زندگی میکنیم خب، ولی مردمی که نگاهاشون بیشتر به کابل و اینا هست، به اروپا هست، طبقه متوسط و در حال ضعیف شدن، ما وارد یک میدان جنگ نابرابر بین بخش عظیم مردم و حکومت در آینده خواهیم بود که البته نتیجهش هنوز معلوم نیست، ولی این واقعیت وجود داره. آقای خامنه اون چه که میبیند دیگر انگار و بخش عظیمی از جامعه ایران اصلا دیگه همسویی نداره. یه جاهایی شما میتوانید بیایید این بخشا رو با هم به گفتگو بکشانید، شاید یکی عقب برود، ولی الان با این برنامه‌ای که چیدن و این نظم انتخاباتی که درست کردن، در حقیقت آقای خامنه‌ای مست در افکار خود که انگار شراب ترکستان خورده و دارد میتازد، و این طرفا مثلا متوجه مفهوم است که این تحلیل آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای در پیام به دانشجویان خارج از کشور، انجمن اسلامی خارج از کشور از بین، یه ماه پیش میگوید اتفاق یکتایی در جهان در حال رخ دادن است که محورش ایرانه. خب این اتفاق یکتا چیه؟ یعنی ما میخوام آمریکایی‌ها رو از منطقه کاملا بیاندازیم بیرون، ما میخوام غرب رو کاملا شکست بدیم، ما ایران دولت اسلامی و تمدن اسلامی در چند سال دیگه زنده میشه. یعنی یه سری شما دیگه شاهد یک سری ادبیات متوهم هستی که هی داره روش میکنه. من این حاصل خودکامگی میبینم تا حدود زیادی.
بسیار خوب، ممنون از شما آقای رحمانی عزیز. یک دو تا شنونده داشته باشیم پیش از اینکه آقای پیوندی رو صحبتاشون رو روی آنتن ببریم. اجازه بدید که خانم هما روی خط ارتباطیمون باشه. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز و نظر شما چه هست؟ به نظر شما آیا حکومت در صدد این هست که جامعه رو و وضعیت سیاسی رو بخواد به عقب برگردونه به دهه 60؟
سلام نیوشا جان و سلام به همه شنونده ها. ببینین به نظر من دهه 60 و الان خیلی فرق داره. مردم الان با تجربه هستن، مردم بالاجبار سیاسی شدن، یعنی شاید نمیخواستن ولی زندگی نوع حکومت اسلامی اینا رو سیاسی کرده.
حالا بحث خانم همای عزیز در مورد هم صحبت میکنیم، بحث مردم یک طرف قضیه هست، اینکه حکومت موفق بشه یا نه، بحث این که حکومت این عزم رو داشته باشه، این قصد رو داشته باشه، یک طرف دیگر ماجراست. من سوالم در ابتدا از شما این هست که به نظرتون آیا حکومت عزم این رو داره که این کار رو بکنه؟
ببینین عزمش رو 100% داره، ولی حکومت یه حکومت دیکتاتوریه که وسط اقیانوس یه سنگی رو به نام ملت به پاش بسته شده. ببینین این سنگ اینو میکشتش زیر آب. دیکتاتوری وقتی شما شروع کردی سر جاش با نمیسه، میره جلو. این الان تو سراشی بشه و با این حادثه که من ایران بودم، با این حادثه آبان ماه و بعد اون هواپیمایی که با موشک زده شد، شما نمیدونین وضع مردم از نظر روحی چی شد، چه جور اینا بریدن. نمونه خیلی سادهش همین 22 بهمن جمعیتی که تو میدان آزادی هست، اتوبوس هایی که جمعیت رو می آورد تو برف گیر کرد نرسید، و شما عکسای ماهواره ای رو میبینین که تو میدان آزادی چقدر جمعیت جمع شده بود. این حکومت 5% بیشتر نداره، اونم عمالشن، کس دیگه ای نیست. این حکومت هیچ راهی نداره جز این که به دیکتاتوریش ادامه بده و در این دیکتاتوری هر چی بیشتر فرو بره بیشتر زودتر سقوطش چیز می منتها مشکل کار اینه که اپوزیسیون متشکل نیست، که البته در تمام حکومت های دیکتاتوری اولین کاری که میکنن اپوزیسیون از بین میبرن، یعنی نمیذارن تشکیل بشه، برای اینکه مردم از ترس اینکه تکلیف چی میشه بعد چی میشه، حالا هم که میگن تجزیه، اینم که اونجور میشه مردم از ترسشون بلند نشن. ولی الان شما نمیدونین مردم تو ایران چی میگن، میگن تجزیه هم بخواد بشه بشه، هر کی میخواد بیاد بیاد، ولی اینا برن و با خونریزی این کار انجام خواهد شد. خون به آسونی دست از حکومت نمی کشه.
ممنونم از شما.
هیچ راهی هم جز ادامه دیکتاتوری نداره.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه 00420221122454 و از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام میتونید پیام خودتون رو به گوش شنونده های ما برسونید. میشنویم یکی از همین پیام ها رو.
با سلام. ببینید دهه 60 مردم انقلابی تری بودن. مقداری ریشه تمام مشکلات جامعه ایران رو در دخالت‌های غربی می‌دونستن. غرب ستیستر بودن. تفاوت می‌کنه با دهه 90. بعد اون موقع تازه نفس‌تر بودن. مردم 40 ساله دارن می‌جنگن. بخشش جنگی که با عراق بوده، بخش اعظمش جنگی اقتصادی با دنیا بوده. تمام این مشکلات مشکلاتی بوده که کمر این مردم رو خم کرده و دیگر توانی نمونده که بخوان این جنگ رو ادامه بدن. اون روز تمام مشکلات رو ریشه در غرب داشته، امروز میفهمن که اختلاس، تحریم، راند، تورم، همه اینها ریشه در وجود این حکومت داره. دیگه دست این حکومت رو شده برای مردم، یه گول بازی هاش رو نمیخورن. میدونن حکومت هم متاسفانه اگر اون موقع سرکوب میکرد قدرت اقتصادی داشت که بدیهیات مردم رو فراهم کنه. مردم اون موقع زندگی راحت تری داشتن، راحت خونه میخریدن، امروز به سختی خونه اجاره میکنن. موقعی که شما زندگی به سختی بگذره نسبت به اتفاقات بیرونی واکنشت شدیدتره. سرکوب امروز رژیم بله شاید بتونه حکومت رو تا مدت دیگری پا بر جا برقرار، ولی سرکوب بدون حمایت‌های اقتصادی از عامه مردم قطع و یقینا عمر چندانی نخواهد داشت. و این تفاوتش با سرکوب دهه 60.
این هم نظرات یکی از شنونده های ما بود. @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. آقای پیوندی، میخواستم کمی در مورد تأثیر این نوع خشونتی که حکومت جمهوری اسلامی خصوصا طی ماهای اخیر داشته در قبال اعتراضات بر جامعه ازتون سوال بکنم. میبینیم که یکی از عریان‌ترین انواع خشونت و نمونه های سرکوب رو طی 40 سال گذشته به نمایش گذاشت حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات آبان ماه. چه تأثیری داره این نوع برخورد که با توجه به صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر اینکه سابقه کمیته ها رو مثال زد و اینکه باید اون رو الگو قرار بده بسیج، به نظر میرسه که این بخواد تبدیل به یک روال بشه. یعنی قرار نیست که صرفا در مورد یک اعتراض اعمال شده باشه و تمام بشه بره. فکر می‌کنید تأثیر اون بر جامعه چی میتونه باشه؟ آیا میتونه باعث رخوت بشه یا بیشتر باعث برانگیختگی بشه؟
من فکر می‌کنم که در حقیقت اعمال خشونت در سطحی که ما در آبان ماه شاهدش بودیم در جریان اعتراضات و در حقیقت اون نوع کشتاری که حکومت بهش دست میزنه، هم از این طرف نشانه در حقیقت ترسی که حکومت از حرکت‌های اعتراضی و جنبش‌های مردمی داره و اینی که اینا میتونن در واقع دامنه گسترده‌ای پیدا بکنن، برای اینکه برخلاف گذشته فقط در یه سری نکات محدود اتفاق نمی‌افتن بلکه در مناطق مختلف به طور همزمان میتونن اتفاق بیفتن و این در واقع سراسری بودن این حرکت برای حکومت تا اون حد خطره که فکر میکنه فقط با سرکوب شدید میتونه با این برخورد بکنه. در گذشته ما در تمام برخوردهای تندی که در ایران وجود داشته، مثل جنبش سبز یا سالهای بعد از اون، همه هر بار مشاهده این بودیم زنی که جامعه این سرخوردگی و خشم عمیق و درونی میکنه و اون شکاف بین حکومت و مردم زیادتر و حتی غیر قابل پر کردن میشه. یعنی دیگه ما به اون سطحی برسیم که هیچ صحبت از دیالوگی نمیتونه در جامعه وجود داشته باشه. همزمان در برابرش در واقع ترس و اون در واقع وحشتیه که از این برخورد حکومت در مردم، به خصوص در اون گروه هایی که وجودشون در میدان برای اینکه اون توازن قوا هم بخوره اساسی است. یعنی ما در بین فعالین و گنشگرانی که حاضرن در هر شرایطی به میدون میان، حتی به بهای جانشون، و کسانی که از طرف مقابل حاضرن به دفاع از حکومت دست به هر کاری بزنن، اون نیروی که تعیین کننده است طبقات متوسط، گروهایی هستن که باید به میدون بیان و از طریق همدردی فعال یا مشارکت فعال خودشون این توازن قوا رو در بعد اخلاقی و در بعد اجتماعی واقعی در عمل به هم بزنن. سرکوب حکومت به دنبال اینه که این بخش از
جامعه منفعل بشه، بترسه، در خانه بمونه. به نظر من تا حالا موفق شده، برای اینکه هر بار چه در جنبش سبز، چه در اعتراضاتش 96 یا 3-4 ماه گذشته، هر بار در واقع این نوع برخورد سبب شده که جنبش ناچار به عقب نشینی بشه، برای اینکه هیچ سلاحی برای دفاع خودش نداره و تنها زمان این جنبش میتونه شکست ناپذیر بشه و سرکوب ناپذیر بشه که از نظر کمی جامعه ما حکومت در موقعیت قرار بده که دیگه نتونه در واقع به راحتی جنبش رو سرکوب بکنه. و این همگانی شدن جنبش همون چیزیه که اتفاقا حکومت سعی میکنه که از اون
جلوگیری بکنه. ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید که خانم رویا رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم خانم رویای عزیز، و نظر شما چه هست؟ نظر شما یا حکومت موفق میشه اگر در پی اون باشه که وضعیت سیاسی و اجتماعی رو برگردونه به دهه 60 خورشیدی، این کار رو انجام بده؟
اولا درود میفرستم به شما جناب بقراطی و تمام شنوندگان عزیز در سراسر جهان که ما رو میشنوند. دنبال کردن مسائل حکومت خامنه ای و تمام قوانینی رو که پیاده میکنه همه بر اساس جبر و زور، و گاهی وقتا آدم در این حتی باهوشترین آدم هایی که میشنن و ذره ذره این تحلیل ها رو بررسی میکنن، تحلیل میکنن، بازم به دلیل اینکه اینها خودشون همیشه یک چیزی رو از زیر میز دارن در بیارن و بدترین نوع عمل کردشون که کشتار انسان هاست، خفه کردنشون، دستگیری هاشون و اعمال سیاست های جنایتکارانه خودشون هست. من نمیتونم بگم که نه، نمیتونم بگم آره، چون از اینا همه چیز برمیاد. کشتاری که اینها آبان ماه کردند و سکوتی که در بین جوانان الان هست، البته با خشم و بغض، چندین ماه انسانها را در بخت نگه داشته. یعنی جوان ها نه جرأت میکنن بیان بیرون، نه این که نمیتونن نیان. یعنی الان مسئله رای گیری است، الان مسئله قضاوت روی همین حکومت و نگه داشته شدن این حکومت است. خود حاکمیت میتونه به نظر من از جاهایی کمک بگیره که متاسفانه همیشه میگرفته و برگردونه. چرا نمیتونه برگردونه با کشتار و شمشیر و زور؟ ولی از اونجایی که همیشه مبارزات مردم در سطحه مسائل قرار داره، بیشک مردم میتونن مبارزه جدیدی رو آغاز کنن و در جریان باشه. منتها از خامنه‌ای جلاد همه چیز برمیاد متاسفانه.
ممنونم از شما.
مخصوصا این روزها که مسئله رأی‌گیری هست، اینا باید منتظر باشیم ببینیم دیگه چه دروغی و کلاهی سر مردم خالی میکنن.
متشکرم از شما خانم رویای عزیز که با ما صحبت میکنید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. امروز صحبت می‌کنیم درباره اینکه آیا پروژه تحت عنوان بازتولید دهه 60 خورشیدی در جریان هست، و اگر اینطور هست آیا میتونه موفقیت آمیز باشه یا خیر. بریم یک نظر بشنویم از تلگرام.
سلام، من کلا فکر نمی‌کنم یه همچین چیزی اتفاق بیفته، چون دهه 60 با الان شرایط اجتماعی در داخل و شرایط بین المللی بسیار متفاوت بوده و یک برگشتن به همچون شرایط شاید نوستالژی حکومت باشه، ولی همچین شرایط امکان نداره. و ما قتل عام هایی که دیدیم و برخوردهایی که دیدیم نشون دهنده این هستش که ترمز بریده حکومت، نه اینکه بخواد برگرده به اون قبل، بلکه اصلا میخواد یک خودزنی شدید هم داره میکنه، هم سطح بین المللی هم در داخل، چون به لحاظ ایدئولوژیک به بن‌بست رسیده و مردم هم الان تعداد فعالین مدنی و سیاسیمون انقدر زیاد شده که کل ایران رو باید بکنن زندان، که کردن البته، ولی خب در حال نمیتونن این همه مخالفت رو و این همه وضعیت شدید اقتصادی و عدم جوابگو بودن حکومت فاسد به مردم رو نمیتونن پوشش بدن با چیز، چون دیگه یک گروه یا حزب یا افراد خاصی نیستن که، یا دانشجوها صرفا نیستن، الان همه مردم. الان تو زندان کارگر داریم، راننده داریم، نویسنده داریم، معلم داریم، همه جور اخشاری ما الان داریم.
بسیار خب، پیش از این که بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون ارزه بدید که بشنویم یک نظر دیگه باز هم صحبت کرده درباره این که آیا حکومت موفق میشه که فضا رو تنگتر بکنه، عرصه رو بخواد یه مقداری بیشتر شبیه بکنه به دهه 60 خورشیدی یا خیر.
با سلام کارکنان خوب رادیو برپردا و آقای بوکراتی، ساعت ششم در دهه 60 همه جا بن‌بست بود، اون همه کشتار کردن، کسی نمیفهمید. بعد از گذشت 10 سال یا 20 سال بعد آنها انتشار یافت. ولی اگه دهه 60 را بیاورن دهه 90 و در سال 98 اجرا کنن، هیچ گونه جوابدهی نخواهد داد. چون اگه یه پشه کشته میشه، الان همه با خبر میشه. الان در دست یه بچه 6 ساله هم یه گوشی اندروید موجوده. بعد از آن این همه رسانه دیجیتال، همه اینها مجازی، اینا نمیگذارن دیگه دهه 60 اجرا شود. اون دوران سیاه اگه برگرده، وای به حال مردم ایران. خداحافظ.
آقای رحمانی عزیز، ارزه بدید که صحبت بکنیم درباره این که آیا موفق میشه اگر چنین پروژه‌ای حکومت داشته باشه و اگر موفق میشه در چه سطحی؟
ببینید، ما مثل دهی شست نیست، این حکومت هم مثل دهی شست نیست. الان مثلا قالیباه آوردن که میخواد بشه بدیل کارگزاران. قالیباه با یه سری آزادی‌های مدنی به اصطلاح محدود و با یه فساد مالی شدید وارد صحنه
شده. آقای رحمانی، من همینجا یک نکته رو توضیح بدم، عذر میخوام ازتون. بیشتر منظور این هست که احیای مؤلفه هایی از دهه 60 که کمک بکنه به کنترل اوضاع، مثل مثلا فرض کنید هرچه بیشتر یک صدایی شدن، تحمل نکردن هیچ صدای منتقدی، یا به طور مشخص آقای خامنه‌ای صداش رو پخش کردیم، خواهان بازگشت استراتژی نیروهای مسلح از جمله بسیج به دوره کمیته ها بود که خب همه شاهد این بودیم کسانی که در اون دوره بودن چگونه برخورد میکردند. این مؤلفه ها رو بیشتر
میگید. آره، این که میگید درسته، ولی این نکته در نظر بگیرید. آقا خامنه این معاویه است، نه این یزید. به تعبیری بخوام مثال بزنم، معاویه میگه حرف بزنید ولی اگه شمشیر بکشید من میکشم جان. یزید میخواست به اصطلاح فقط چیز بگیره، بیعت بگیره. این آقای خامنه‌ای پیچیدگی هایی هم داره، مثلا مأمون خلیفه عباسی یه بحثایی هم راه میندازه. آقای خامنه‌ای وقتی که فضا چیشه برمیگرده به سری گفتارهایی، ولی از یک لحاظ بحث و یک دست کردن حکومت برنامه‌شون. یا آدم میاد آقای به نام رافعی پور، یه سری جوان‌های الان کاندید شدن برای مجلس دیگه، سخنرانی میکنه میگه چین، حزب کمونیست چین 880 میلیون جمعیت داره، 1,250,000,000 نفر رو مدیریت میکنه. آقا هر کی نمیخواد بره. این سخنرانی مثلا یکی از کاندیداهاست الان برای مجلس از جناح راست مسکی، یعنی این افراد، این نگاه تو حکومت هست. خب ولی یه مسئله هست تو خود همین حکومت، ادعای منافع دارن و قدرت دارن و این مسئله که آقای خامنه‌ای تیم بوروکرات خودشون ندونسته درست کنه. تیم بوروکرات آقای خامنه‌ای، کارگزاران و آقای روحانی، اینا معتقدن ما باید با قد کنار بیاییم. حالا دموکراسی هم نمیخوام به مردم بدن ها، ولی اصلا این با دیگاه خامنه‌ای نمیخواد. شما سخن آقای روحانی نگاه بکنید، این تیم در بدن این نظام قابل حذف شدن هنوز نیست. لااقل بخوان حذفش کنن چند سال طول میکشه. یعنی این سیاست های، بله در یک سری سیاست های منطقه این مشکل هست، ولی همین تعارض داخل حاکمیت ادامه پیدا میکنه و این سیاست به نظر من به شکست خواهد کشان. اون خود در مسئله اقتصادی، همچنین در مسئله به اصطلاح حتی موضع‌گیری های سیاسی، چون سال آینده سال اقتصادی بسیار سختی برای ایران و حتی حکومت هست و اینا همه چیزای ساده‌ای نیست. ولی اینکه نظم سیاسی میپاچه یا نه یا بحث دیگه است، ولی اینکه شما بتوانی اون سیاست پیش ببری به چالش برانگیزه. ببینید، درست آقای خامنه‌ای ما رو بازانده، ولی دلیل نیست که خودش برده، چون اون چیزی که او داره ترسیم میکند بر اساس یک توهم است، تا یک واقعیتی مبتنی بر حتی ساختار خود نظامش، نظامی به سقایت فاسد، پول فراوانی که دست افراد هست، جناهایی که منافعشان حتی در جناح راست منافع متفاوتی وجود داره. ببینید، در ایران حزب وجود نداره. شما بگیم حزب راست حاکم شده، دو تا جبهه بوده، هر جبهه باندها و دسته های گوناگونی داره که اینا منافع متفاوتی دارن، فقط با وفاداری به آقای خامنه‌ای میدونن به بقاشان ادامه بدن. اینا وقتی وارد کنش میشن، خود به خود خودشون رو خنثا میکنن و این خودش به کل سیاست های کلان آقای خامنه‌ای هم ضربه میزند. آقای خامنه‌ای بجز نظامیان در هیچ جایی از تیم مدیریت قابلی که بتواند سیاست هایی که خود چه در امور اقتصادی و فرهنگی پیش ببرد برخوردار نیست.
بسیار خوب.
ولی اصلا جامعه هم نبینیم که مقابل این قضیه است. بخش عظیمی از مردم این تا این نیروهایی که در داخل خود سیستم هم دیگر خونسا میکنن بزرگترین صد برای سیاست‌های خود آقای خامنه ای است.
بسیار خوب.
اگرچه ممکنه فکر کنه حریف شکست داده ولی خودش هم برنده نیست.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که صحبت‌های آقای پیوندی رو هم در همین ارتباط بشنویم. آقای پیوندی، به لحاظ اجتماعی چطور؟ به نظرتون اگر چنین عزمی از طرف حکومت وجود داشته باشه برای بازگشت به اون دوران، یا دست کم احیای مؤلفه‌های از اون دوران، آیا موفقیت آمیز میتونه باشه یا خیر؟
موفقیت بستگی داره که ما موفقیت آمیز چی بدیم. اگر موفقیت آمیز مهار حرکت‌های اعتراضی یا سرکوب حرکت‌های اعتراضی یا خاموش کردن مردم به هر قیمتی یا محدود کردن جامعه مدنی باشه، خب در بود کمی آره ما میتونیم فکر بکنیم که حکومت با همه ابزاری که در اختیارشه به احتمال زیاد میتونه موفق باشه، هرچند که این معادله بین حکومت و جامعه هیچ وقت همه اجزاش و همه مجهولاش معلوم نیست و در هر لحظه ای میتونه در واقع یک جرقه ای همه چیزا به هم بزنه، ولی به شرط عادی و تجربه سالهای گذشته نشون بده که این حکومت در این جهت داخلی گیومه موفق میشه که جامعه رو مهار بکنه، کنترل بکنه و نذاره که این شعله های نارضایتی تبدیل بشه به یک آتش سوزی بسیار بزرگ در جامعه ایران. اما در کنارش آیا این حکومت در حقیقت تبدیل به یه حکومتی میشه که در دل جامعه جای داره یا جامعه بهش اعتماد داره؟ اونجاست که پاسخ من بدون تردید منفی است. اگر ما به دو سه حادثه ماهای گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرنگون کردن هواپیما مسافربری یا سرکوب آبان ماه، در همه این موارد ما ببینیم که جامعه ایران یه نوع در واقع بی‌اعتمادی عمیق بی سابقه ای را به این حکومت نشون داد و در واقع اون سرمایه اجتماعی اصلی هر حکومتی اگر اعتماد جامعه باشه، این اعتماد جامعه در حقیقت وجود نداره. امروز این سرمایه برباد رفته، وجود نداره و حکومت هیچ شانسی هم با روش های فعلیش نداره برای اینکه این سرمایه رو حتی در سطح محدود بازسازی بکنه. یکی از تفاوت های دیگه ای که شاید واقعا در مقایسه با سال 60 میشه بهش اشاره کرد اینه که حکومت در طول 30 سال در اصلی ترین عرصه هایی که مدعی بود که در واقع جامعه ایران رو متحول میکنه شکست خورده، یعنی در عرصه اخلاقی، در عرصه فساد، در اون عرصه هایی، در عرصه حتی اخلاق دینی، در اونجایی که حکومت میتونست نقطه قوتش باشه، ما حکومت فاسد داریم، افراد فاسد در حکومت داریم. یعنی اگه دهه 60 شهدا بودن، انسان های فداکاری بودن که رفته بودن جبهه و از جبهه می اومدن و مسئله جنگ، افتخار جنگ اینا وجود داشت، امروز چیزی برای افتخار کردن حکومت نداره. نه اقتصادشو داره، نه یک جامعه خوب داره و نه حتی یک جامعه ساده اخلاقی که درش حتی روحانیت و دستاندرداکاران حکومتی نماد اخلاق و در پاکدستی و درستکاری باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پیوندی. اجازه بدید که بشنویم از تلگرام آقای کوروش رو.
درود بر شما نیوشای عزیز و مهمانان برنامه. از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار اومد تا به امروز روش سرکوب رو پیش رو گرفت و هر موقع مردم خواستن به نحوی خواستهاشون رو بیان کنن و عدت نارضایتی خودشون رو به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونن، با سرکوب معمولی جمهوری اسلامی مواجه شدن. به دو دلیل تا امروز مردم پیروز و میدون نبودن. یکی اینکه هر وقت که جای تظاهراتی میشه عده خاصی رو میبینیم، یا از کارگران هستن یا دانشجوها یا معلمین مدارس، و هیچ وقت همه مردم با هم یکی متحد نیستن. دلیل بعدیش هم نداشتن رهبر. تا زمانی که رهبری نباشه که به مردم راهکاری نشون بده، مردم پشتشون گرم نباشه، این اعتراضات فایده نداره. البته در کنار اینا پشتوانی کشورهای دیگه مثل امریکا خیلی مهمه. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شما. آقای صالح رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای صالح، در دقایق پایانی این برنامه هستیم، ازتون میخوام خواهش کنم که خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
خیلی کوتاه میگم که تمام بیگناهان در زندان هستن و امثال سعید طوسی و سعید مرتضوی آزاد. این عدالت جمهوری اسلامی. از اون طرف هم شما نگاه کنید الان تنها کارت که دست مردم ایران هست رأی ندادنه، نباید رأی بدن، تموم شد رفت. اگه رأی بدن خودشون با دست خودشون گور خودشونو کندن، یعنی همون کاری که این حکومت فاسد میخواد. موفق باشید.
ممنونم از شما آقای صالح عزیز. بشنویم صحبت های خانم فریال رو از طریق تلگرام داشتیم.
آقای بقراطی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که جمهوری اسلامی در برخورد و سرکوب اعتراضات 98 به مردم خودش و به جامعه جهانی اعلام کرد که برای حفظ خود از هیچ نوع سرکوبی ابایی نداره. پس برابر این پاسخ ما در برابر این سطح سرکوب نافرمانی مدنی هست که در دسترس ترین اون الان نه به رای هست و عدم حضور پای صندوق‌های رای و نافرمانی‌های مدنی که برای ما حداقل هزینه و برای جمهوری اسلامی بیشترین پیام رو خواهد داشت. به این صورت ما میتونیم به جامعه جهانی بگیم که مردم در ایران به هیچ عنوان مقبولیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و خواهان اون نیستن. مرسی.
ممنون از شمایی که در برنامه ما شرکت میکنید. آقای رحمانی در ثانیه ها دقایق پایانی این برنامه هستیم. میخواستم جمع‌بندی شما رو بپرسم و بشنویم درباره مسئله بازتولید دهه 60 یا مؤلفه هایی از اون اگر صحبتی جا مونده میشنویم.
من از حرف آقای پیوندی استفاده میکنم. ما الان یه همهمه مخالفان داریم. در همهمه مخالفان این خطر وجود داره که جامعه ایرانی ها یه سازگاری دارن، یه سازگاری خلاق و منفعله. بعد احساس خطر بکنن آرام میشن تا ایران بمانه، شاید فردا دوباره وارد میدان بشن. یه سازگاری خلاق داریم که ما وارد میشن و ماجرا میآفرینن. اما هنوز یه مشکلی که داریم، رهبری جمعی دموکراتیک نداریم. رهبری کاریزماتیک هم این خطر داره تجربه خمینی و دیگران رو تکرار کنه. این یک مفری برای حکومت هست، نه که دهه 60 رو تکرار کنه، ادامه بده کار خودشو. اینجاست که جامعه مدنی و مقاومت مدنی اگر اون بتواند قوی بشه و اون موقع میتواند جریان سیاسی در یک چارچوبی قرار بده که اون الزاماً یک مقدار دموکرات شدنه. ما به این مرحله باید بریم، حالا چه در انتخابات، بعد از انتخابات، بعد از این حکومت. این یک مرحله مهم یک دیست 7 سال اخیر رخ نداده. شبکه‌های اجتماعی، نوار در دوره انقلاب، تلگراف در دوره مشروطه ابزار خوبی برای به اصطلاح نتیجه گرفتن نهایی هنوز نشدن. نتیجه گرفتن نهایی یعنی وارد شدن یک کشور به مداری از دموکراسی که دیگر برگشت ناپذیر نباشه و این مسئله ماست. و اگه به این منظر نگاه کنیم خب خیلی از وظایف و نگاه ها فرق خواهد کرد. من اینطوری میبینم.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. آقای پیوندی در پایان برنامه میخواستم جمع‌بندی شما رو هم بشنوم.
من فکر می‌کنم که پرسش شما در مورد در واقع بازگشت حکومت به روش‌های دهه 60 پرسش خیلی مهمیه، برای اینکه در واقع این یه واقعیته که امروز داره در مقابل جامعه ما با همه تغییراتی که ازش صحبت شد داره می‌گذره. حداقل از نظر معنایی ما در واقع در اون دوران داریم به اون دوران داریم برمیگردیم، ولی همزمان این به عمران نیست که همون راه حل‌های اون زمان در مقابل ما هست. یعنی ما با توجه به همه تحولاتی که رخ داده این وضعیت جدید یک در واقع پرسش بزرگ و یک چالش بزرگ رو در مقابل جامعه ما مطرح کرده، یعنی که ما چجوری میتونیم از این سد بزرگ عبور بکنیم. و این پرسشی که در مقابل همه نیروهای در واقع زنده جامعه، روشنفکرا، رسانه‌ها، در مقابل همه است که در واقع پاسخ به این چالش بزرگ چیست و راه حل چیست و چگونه میشه در این دیوار در واقع شکاف انداخت و راه ایران رو به طرف آینده باز کرد. هرچند که من خیلی خوشبین نیستم، ولی همیشه در حوزه اجتماعی باید منتظر در واقع شاید چیزهای نابهنگامی بود که هیچ کس در موردش فکر نمی‌کرد و من امیدوارم در مورد ایران هم در بود مثبت دست کم این باشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم که در حدود یک ساعت گذشته رو همراه ما بودید و همینطور از شنوندگان رادیو فردا برنامه ساعت ششم که ما رو تنها نگذاشتند. مثل همیشه اگر که تعدادی از شما بوده که وقت نکردیم روی آنتن ببریم نظراتتون رو، همچنان همراه باشید با ما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا. در مجله‌های ما این نظرات پخش میشه، میتونید از طریق شناسه @فردگرام همچنان نظراتتون رو به ما بسپرید، اونها رو به گوش شنونده ها خواهیم رسوند. تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، شهرام و منیژه که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغلاتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.